اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه همه انبیا و اولیا و اهل بیت اصالت و طهارت و علمای اسلام و همه کسانی که زحمت کشیدن تا این دین فطرت و روش انسانیت به دست ما رسیده، یه صلوات همراه با یه سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قبلی در انتها به شرح حال یک گروه ویژه از مؤمنین پرداخت که اینا کسانی بودن که وقتی مردم بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لکم، مردم بر علیه شما اجتماع کردن، فخشوهم، ازشون بترسید. اینا نه تنها نترسیدن بلکه فزادهم ایمانن، ایمانشون افسوده شد. فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، و گفتن که حسبنا الله و نعم الوکیل. اون روز عرض کردیم، الانم تکرار میکنیم که انسان در هنگام سختی هاست که اون جوهر درونش آشکار میشه. لذا اینجا یه مقام امن و آسایش و مجلس مباحثه طلبگی نبود که اینا بگن حسبنا الله و نعم الوکیل، بلکه در اوج سختی و شدت بود. مردم دارن بهش میگن ان الناس قد جمعوا لکم، همه بر علیه شما اجتماع کردن. لذا این که قرآن میگه اینا گفتن قالوا حسبنا الله، این گفته معلوم میشه که از یک منشأ عمیقی بیرون اومده، یعنی جانشون جانی بود که از این جان جز این چیزی بیرون نمیومد. یعنی اینا قطعا کسانی بودن که منور به نور توحید بودن، حق تعالی رو اونجوری که شایسته است میشناختن. لذا قالوا حسبنا الله، نه اینکه گفتن، بلکه روش زندگیشون این بود. لذا در اون هنگام سخت و شدت گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. بلافاصله پشت سرش قرآن کریم میفرماید فانقلبوا بنعمت من الله و فضل. یکی از دلایل استفاده از نکره عظمت مطلبه. فانقلبوا بنعمت، یه نعمتی، یعنی یه نعمت عظیمی. میگه که یه طوفانی قراره بیاد، یعنی یه طوفان عظیمی. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، به یک نعمتی و یک فضلی منقلب شدن که لم یمسسهم سوء، هیچ سوءی اینها رو لمس نکرد. حالا می فرماید کلامون فت توکل. توکل یعنی چی؟ علامه می فرماید که توکل تکیه بر غالب غیر مغلوبه. این معنای توکله، تکیه بر غالب غیر مغلوب. و حقیقت الامر ان مزی الارادت و الزفر بالمراد فی نشأت الماده الى اسباب طبیعیت و اخرى روحیه. حقیقت امر اینه که اگر انسان میخواد به اون هدف خودش برسه در این دنیای مادی، باید به دو مطلب تکیه بکنه، یکی اسباب طبیعی، یکی هم اسباب روحی. و الانسان اذا اراد الورود فی امر یهمه، وقتی انسان میخواد وارد یک کار مهمی بشه، و هی من الاسباب طبیعیت ما یحتاج الی، اون اسباب طبیعی اون کارم آماده کرده، لم یحل بینه و بین ما یبتغیه الا اختلال الاسباب روحیه. خب همه امکانات آماده کرده، ولی عرضم به حضور شما که الان از لحاظ روحی آماده نیست. من رفته بودم گواهینامه بگیرم، بعد خودم ماشین داشتم، با ماشین میرفتم دم اداره راهنمایی رانندگی، ماشینامو پارک میکردم، میرفتم امتحان میدادم، رد میشدم، میومدم میرفتم خونه دوباره ماشین خودم. بعد بار دوم بود، دومی یا سومی بود که رفتم امتحان بدم، گفتش که بذار دنده عقب. گذاشتم دنده عقب، قشنگ دستم گذاشتم پشت این ماشین، اومدم دنده عقب نمیدیدم ماشین رفت جلو. خب دنده عقب گذاشتن کاری نداره، ولی اون لحظه چون میخواد ازت امتحان بگیره، بین قبولی و رد قرار گرفتی، اسباب روحی الان آماده نیست. عرض به حضور شما که اینجا میفرماید که این الان اسباب آماده کرده برای اجرای اون کار، و هی عمل الاسباب طبیعی، اما اگر که نرسه به اون هدفی که داره، بین این و اون هدفش فقط اختلال اسباب روحیه که ما مشکل ایجاد میکنه. مثل چی؟ که وهن الاراده، ارادهش سست میشه. خب اسباب آماده است ولی این ارادهش سست شده. ول خوف، ترس، حزن، غم و تش و شره و صفه سوزن، اینا اسبابیه که طغیان و سرکشی و حماقت و سوء ظن و اینا صفات روحیه که باعث انجام نشدن کار میشه. و هی اموران هامتون عامه. اما اذا توکل علی الله سبحانه، وقتی به خدا توکل کنه، و فیه اتصالون به سبب غیر مغلوب، البته که توکل به معنای تکیه بر سبب غیر مغلوبه. تکیه بر کی کرده؟ بر غالب غیر مغلوب. و هو السبب الذی فوق کل سبب، این سبب سببیه که فوق همه اسبابه. قویت ارادته قوتن، ارادش به شکلی قوی میشه که لا یغلبها شیء من الاسباب روحیت المزادت المنافیه، هیچ کدوم از اسباب علیکم السلام روحیه که زد یا منافیه با اون رسیدن به هدف دیگه جلوشو نمیگیره. فکان نیلن و سعادتن، حاصل توکل رسیدن و سعادته. پس توکل یکی از مهماتش تقویت اراده انسانه، برطرف کردن موانع روحیه برای رسیدن به مقصد. و فی توکل علی الله جهتون اخرى، یه جهت دیگه هم در توکل هست که یلحقه اثرا به خوارق العاده، که توکل رو به خوارق عادت ملحق میکنه، اثرش میشه شبیه خرق عادت. کما هو ظاهر و قولهی و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به خدا تکیه کنه خدا برای او کافیه. ان الله بالغ امره، خدا کارشو به سرانجام میرسونه. البته اینجا میفرماید وقت تقدم شطر من البحث المتعلق بالمقام فی الكلام علی الاعجاز، تو اعجاز قبلا گفتیم که چه مطلبی چه حقیقت اینجا اتفاق میفته. اجمالا یه مطلبی ایشون داره که خیلی فوق العاده است در ظل این آیه در سوره طلاق، که میگه که آیه توکل علی الله فهو حسبه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. شما میگه شما مثل یه آدمی هستی که در یه بیابانی الان هستی. خب الان این بیابان اگه تاریک بشه، بیابان تاریک که نه نور چراغی هست، نه نور خورشید هست، نه نور ستاره هست، نه نور مهتاب هست، تاریکی مطلق که انسان قدم از قدم نمیشناسه، در این بیابان چند تا راه وجود داره؟ همه اطراف شما راهه، تو کدوم راه به مقصد میرسه؟ هزاران هزار راه و جاده و بیراهه در این بیابان هست. میگه شما در مقام رزق کسب روزی مثل آدمی هستی که در بیابانه، هزاران هزار راه کسب روزی در این عالم هست، همونطور که یک بیابان هزاران هزار راه درش هست. چه کسی به همه این مسیرها آگاهه؟ الان این نقطه از شهر که ما واقع شدیم، به نقطه‌ای که ما واقع شدیم هزاران هزار خیابان منتهی میشه. ما از این درک بیرون میریم، هر انتخابی که بکنیم به یه جهتی ما رو میکشونه. طبیعتش اینه که ما وقتی که از اینجا خارج میشیم، ساعت 8 شب که دیگه همه ما توی خونه هامون هستیم، هر کسی از ما توی یه نقطه‌ای از این شهره، چون هر کسی یه انتخاب‌هایی کرده. ما که 40-50 نفریم، اگه 10,000 نفر هم باشیم، نماز جمعه تهران، راهپیمایی 22 بهمن، تو راهپیمایی 22 بهمن چند میلیون نفر آدم تو یه نقطه اجتماع میکنن، اما چند ساعت بعد از تمام شدن راهپیمایی هر کسی در یه نقطه ای از این شهر تهرانه. به تعداد آدمایی که اومدن انتخاب وجود داره. روزی هم همینطوره. به تعداد ذهن انسان ها راههای کسب روزی وجود داره. شما یه راهی بلدی، من یه راهی. حالا من ممکنه 2 تا راه بلد باشم یا 5 تا راه دیگه نهایتا. شما 3 تا راه بلد باشی. اینا اسباب کسب روزیه. اما اون کسی که از بالا داره به نقشه شهر نگاه میکنه چی؟ کسی که خودش این شهر رو طراحی کرده چی؟ میگه خدای تعالی همه راه‌ها رو میشناسه. شما برای کسب روزی مثل یه انسان گم شده هستی در بیابان که یه چراغی به دستته، تا چند متر اون ورتر بیشتر نمیبینی. اما خدای تعالی مثل کسی که احاطه بر این بیابان داره، همه راه‌های اصلی و فرعی این بیابان رو میشناسه. لذا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که اصلا فکرشو نکرده خدا روزی بهش میرسه. یرزقه من حیث لا یحتسب، جایی که اصلا حسابشو نکرده. حالا اونایی که تو جمع ما هستن و مسئولیت روزی به عهده‌شون، شاید همه به نحو این ماجرا رو تجربه کردن که انسان از جای روزی داده میشه که اصلا به فکرش نمیرسه که از این ناحیه بهش روزی برسه، چون اون کسی که اسباب و علل در کنار هم دیگه قرار میده اون حق تعالی است. حالا اینجا میفرماید که این تکیه داره میکنه به قالب غیر مغلوب. اینه که در کلام در معجزه میفرماید معجزه چرا معجزه است؟ ممکنه یه نفر آدم دیگه هم بیاد عصا رو بندازه اژدها بشه، میتونه ادعای پیغمبری بکنه. معجزه از این جهت معجزه نیست که عصا اژدها میشه، معجزه از این جهت معجزه نیست که مرده زنده میشه، معجزه از این جهت معجزه نیست که کوربینا میشه، معجزه از این جهت معجزه است که قالب غیر مغلوبه. از این جهت معجزه یعنی عاجز کننده است. یعنی چی؟ یعنی اون سهرم اومدن عصی و حبال رو انداختن، اونا هم شد مار. همون چیزی که از عصای موسی دیده میشد از اون تنابها و رشته های اونا دیده شد، ولی وقتی عصای موسی به زمین افتاد همه رو بلعید، شد قالب غیر مغلوب. اونا دیگه نمیتونستن این کار بکنن. به همین خاطر بود که اونا چون خودشون استاد فن بودن فهمیدن این از جنس سحر نیست. اینه که زیر و رو شد و الغی از سحرت و ساجدی قالو آمنا به رب موسی و هارون. اینه که تکیه معجزه بر قالب غیر مغلوبه. توکل کارش اینه. پس توکل یه شاخه ای از معجزه است. اینه که بر خدا توکل میکنه. خوشا آنان که الله یارشان بی. بابا طاهر میگه به حمد و قل هو الله کارشان بی. آقای قمشهی گیر کرده بود توی سوریه بدون پول، تو عالم رویا آقای امام زین العابدین فرموده بود که خوشا آنان که الله یارشان بی، توکل تو علی الله کارشان بی. خوشا آنان که الله یارشان بی، توکل تو علی الله کارشان بی. بله همین فرمود دیگه. چون شما دارید ببینید در معجزه چه اتفاقی میفته که معجز میشه، چون پیامبر تکیه میکنه به قالب غیر مغلوب. شما شهیدی مکرر میگن اعتماد به نفس. انبیا اصلا اعتماد به نفس نداشتن. انبیا یه چیزی بالاتر از اعتماد به نفس داشتن. انبیا اعتماد به حق داشتن، لذا به خدای اعتماد داشتن که قالب غیر مغلوبه. به همین خاطر انبیا هیچ وقت شکست نمی خوردن، ناامید نمی شدن، متزلزل نمی شدن. معجزه تکیه بر قالب غیر مغلوبه، توکل هم تکیه بر قالب غیر مغلوبه. پس توکل همون مبنای معجزه رو داره، لذا همونطور که در معجزه اعجاز پیش میاد در توکل هم اعجاز پیش میاد. اینه که شما وقتی به خدا تکیه میکنی آنچه که از لازم مواصفات بشری غیر ممکن به حساب میاد ممکن میشه. این خاصیت توکل. الان برای اینکه یک کسی حاکم بشه چه لوازمی لازمه؟ یک کسی میخواد حاکم بشه، پول میخواد، قدرت میخواد، ارتباط با قدرت ها میخواد، خیلی لوازم میخواد تا یه کسی بتونه حاکم یه جامعه بشه. اما وقتی که کسی بر خدا توکل بکنه از ته چاه خدای تعالی میبره میکنتش عزیز مصر، ابر قدرت زمان. این علامت شما الان انتساب یوسف رو به مقام عزیز بودن مصر معجزه نمیبینی؟ طبیعی این سیر هیچ طبیعی نیست. در هیچ کجای تاریخ بشر همچین چیز دیده نشد. هیچ از مسیر عادی حرکت نکرده، شده عزیز مصر. غیر طبیعیه دیگه. این علامت توکل. بعد فرمود که این کلامو در توکل تمام شد. عبارت بعدی یه جمله‌ای داره که از این جمله فهمیده میشه که میشود به انسان گفت شیطان، به انسان میشه شیطان اطلاق کرد، چون فرمود ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این شیطان اولیای خودشو میترسونه. علامه میفرماید که ظاهر الآیه ان الاشاره الی الناس الذین قالوا لهم ما قالوا، ظاهرا این آیه مربوط به همون گروهیه که تو قسمت قبلی داشتن اظهار ترس میکردن. و یکون هذا من الموارد التي اطلق فيها القرآن الشیطان علی الانسان، این از جمله مواردی که قرآن کریم به انسان میگه شیطان. سریع ترش هم که همه بلدن، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، شیاطینی که از جنس جن و انس هم. و یؤیده قوله تعالی بعد از ذلک، حالا آیه بعدی ببینید، فرمود فلا تخافوهم، ای مردم نترسونید اینا رو. تو آیه قبلی چی فرمود؟ فرمود شیطان میترسونه. حالا داره به مخاطبه میگه نترسونید، یعنی شما شیطانید دیگه. فلا تخافوهم ای الناس القائلین لکم ما قالوا لان ذلکم از شیطان، این شیطانه که میترسونه. منتها شیطان از زبان این آدم حالا داره میترسونه. البته شیطان از زبان این آدم میترسونه، ولی گاهی خود این آدم میشه شیطان. همونطور که انسان در اثر سیر فانی در حق تعالی میشه، فنای در شیطان هم هست. یعنی که همونطور که در حدیث قرب نوافل حق تعالی میگه که من زبان مؤمن میشم، اینجا هم در این سیر معکوسی که اتفاق میفته شیطان میشه زبان این آدم. لذا دیگه این نیست شیطانه، زبان شیطانه، دست شیطانه، چشم شیطانه. حالا این حرف رو دیگه من ندیدم کسی بگه، من این نظر شخصی خودم، ولی با یکی از علمای بزرگوار چک کردم، ایشون تایید کرد. من میگم که تا اینجاش ما را علامه است که علامه میفرماید که اینا فانی در شیطان میشن. میگم که قرآن کریم که تایید میکنه فرمایش علامه رو. بنده میگم چون انسان مافوق ملائکه و شیاطین از لحاظ قدرت سیر، اگر انسان فانی در شیطان بشه، شیطان دیگه باید بیاد ازش درس بگیره. یعنی به زیرو بمهایی راه پیدا میکنه که شیطان قدرت این کارو نداره. بعد یه اصطلاحاتی هم رو زبان ما هست که میگه شیطان رو درس میده. این یه واقعیت، چون انسانه، انسان قابلیت الهی بودن داره. اگه بیفته از اون ور، قابلیتاش از اون طرف رشد میکنه، میشه شیطان مجسم. خب از اینجا به بعد یه بحث نه، این میگه یو خففو بعد آخه به این نمیگه نترسید. اگه اینجوری باشه میگه شیطان اولیاشو میترسونه، فلا تخافو هم ای ناس القائلین لکم ما قالو. آره الان داره به مردم میگه، میگه اینایی که بهتون میگن بترسید، نترسید، چون این حرف شیطانه. لان ذالکم از شیطان. الان داره به این مؤمنین میگه، میگه مؤمنین نترسید. تو قسمت قبلی گفت شیطونه که اولیاشو میترسونه، شماها نترسید. خب الان کی داره اینا رو میترسونه؟ الان یه گروهی از مردم دارن اینا رو میترسونن. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. شیطان که اولیای خودشو میترسونه، اون که هیچی. آخه ببین الان یه عده از مردم دارن به یه عده دیگر از مردم، به گروه دوم میگن که نترسید، بترسید، فخشوهم. قرآن کریم میگه که اونی که میترسونه شیطانه، شیطان اولیای خودشو میترسونه. مؤمنین نترسید یعنی چی؟ یعنی اینایی که دارن شما رو میترسونن شیطانن، چون این کار شیطانه، شیطانه که اولیای خودشو میترسونه. لذا میفرماید که ای الناس القائلین لکم ما قالوا. از اینجا به بعد یه بحث مفصل روایی مطرح میکنه، که این بحث مفصل روایی در مورد تقریبا همه مطالبی که از اول این جلد تا اینجا خوندی. اولا مطلب اول اینه که علامه میفرماید که نه، فقط تیتروار میگم رد میشم، بعضی جاش که احتیاج توضیح داره عرض کنم. میفرماید که دستبرد شدیدی توی روایات احد زده شده. ار روایات الوارده فی غزوه احد کثیرتون فی الغایه و هی مختلفتون اختلافا شدیدن، به شدت دست بردن توی روایات داستان احد. این یه مطلب. مطلبی راجب شهدای احد آورده، بعد راجب علم الهی درباره موتا که قبلا مفصل بحث کردیم، راجب آرزوی مرگ مطلبی رو ذکر کرده، راجب شایعه کشته شدن رسول خدای روایتی اومده، یه روایت راجب جراحات امیرالمومنین اومده، میفرماید که فل کافی عن الباقر علیه السلام انه اصاب علی علی یوم احد 60 جراحتن. حالا اینجا فرموده 60 تا جراحت، ما 90 هم شنیدیم از بعضی از علما که 90 جراحت، البته 60 و بله دیگه 90 و 60 90 و 60 و اگه که بنویسید نقطه هاشو بردارین این هم دیگه میشه 4 تا دندونه میشه دیگه، 90 و 60 اگه نقطه هاشو بردارین این هم دیگه نوشته میشه. این که در شهادت حضرت زهرا هم دو تا روایت هست، خاطر همین لغت تسعون و سبعونه. عرضم به حضور شما که اون تسعونه، تسعونو درست دارم میگم؟ سبعونو تسعون، سبعون و تسعون این هم دیگه نوشته میشه. حالا ستون نه، ستون این سبعون نوشته نمیشه، پس این چی؟ ستون میشه 60 تا، ما تا 90 تا هم شنیدیم، حالا این روایت گفته 60 تا. انهو اصاب علیان یوم احد 60 جراحتن و ان النبی امر ام سلیم و ام عتیه ان تداویاه و فقالت انا لا نعالج منه مکانن. به دو نفر حضرت رسول خدا دستور داد که این جراحات رو مداوا کنن، اینا گفتن که انا لا نعالج منه مکانن الا انفتق مکانن، هر جایی رو که مرهم میذاریم یه جای دیگه شکافته میشه، یعنی جای سالم تو این بدن نمونده. خفقنا علیه، میگفتن که ما میترسیم که این از بین بره. و دخل رسول الله و المسلمون یعودونه و هو قرحتون واحده جعل یمسه و بیده. رسول خدا شروع کرد به لمس کردن جراحات امیرالمومنین و فرمود که ان رجلا لقی هازا فی الله، این جراحات در راه خدا به بدن این مرد وارد شده. فقد ابلا و اعذره فکان القرح الذی یمسه و رسول الله یلتئمه، این شکافی که پیغمبر خدا اینو لمس میکرد این التیام پیدا کرد. فقال علیون الحمدلله ازا لم افر رو ولم اولد دوبر فشکر الله زالکه. امیرالمومنین شکر کرد خدا رو که من فرار نکردم و پشت به دشمن نکردم، و در دو موضع خدای تعالی این ماجرا رو ذکر کرد که سیجز الله و شاکرین و سنجز شاکرین، که قبلا بحثشو کردیم، گفتیم همچین تعبیری اصلا نداریم در این جای دیگه قرآن که راجب ربیون معصیت، راجب نعاس، راجب فرار مسلمانان و ثابت قدمان در اون روز باز روایاتی اومده. یه روایت راجب مشاوره اومده، چون پیغمبر خدا راجب انتخاب مکان جنگ مشورت کرد، اومده که اما ان الله و رسوله لقنیان انها. وقتی که این آیه نازل شد که و شاور هم فل امر، پیامبر با اینا مشاوره کن، پیغمبر خدا فرمود که اما ان الله و رسوله لقنیان انها، خدا و رسول خدا از مشورت بی نیازند. ولیکن جعلها الله رحمتا لامتی فمن استشار منهم لم یهدن رشدن. خدا این دستور رو به عنوان یک رحمت بر امت من نازل کرد، پس هر کسی که مشورت بگیره، استشار یعنی طلب مشورت کردن، لم یهدن رشدن، راه رشد رو از دست نمیده. و من ترکه ها، کسی که مشورت رو ترک کنه، لم یهدن قیان، راه قی و گمراهی رو از دست نخواهد داد، یعنی حتما گمراه میشه. باز از پیغمبر خدا است که قال رسول الله ما خواب من استخاره، استخاره نه استخاره با تسبیح و قرآن ها که مثلا آدم میخواد بره سر کوچه نون بگیره استخاره کنه، بعضی وقت اینجوری هست که بعضیا وسواس در استخاره دارن، من باید همه عباشیشو بگم، بعضیا وسواس در استخاره دارن، هر کاری میخوان بکنن استخاره میکنن، بعد تازه موضع استخاره هم نمیدونن، بعد استخاره هم با چیز دیگه قاطی میکنن. اولا استخاره به معنی آینده نگری نیست، بعضی قرآن رو میخوان ازش تفاعل بگیرن. تفاعل به قرآن بی ادبی به قرآنه، فال نیک میخواد بگیره، انگار فال حافظه. قرآن مرا فال زدن نیست، استخاره مرا اونجایی که انسان بین دو امر گیر میکنه، نمیدونه اینو انتخاب کنه یا اون دو امر هم اینست که مثلا الان بیاد به من صدقه بده یا منو بکشه، این که استخاره نمیخواد که، این یکیش حرامه یکیش واجبه. اون که صدقاتش بده من واجبه، اونی که منو بکشه حرامه. یکی با برعکسه. حالا بالاخره یکیش واجبه یکیش حرامه، بین واجب و حرام که استخاره نداره که، بین مکروه و مستحب که استخاره نداره. دو امر خیره، بین این دو امر خیر گیر کرده، این استخاره میکنه برای اینکه از تعیر نجات پیدا بکنه. این از استخاره. حالا این که میفهمد استخاره، این استخاره بازم نیست. استخاره یعنی طلب خیر کنه، یعنی در تمام وجودش از وجودش طلب خیر بیرون بجوشه، طالب خیر باشه، نه که استخاره کنه. و ما ولا ندم من استشاره، کسی هم که مشورت کرد پشیمان نمیشه. اینم اضافه کنم، امروز تو روزگار ما مشورت کردن خودش یه آدابی داره، آدم باید آدابش رو حفظ کنه. اگر کسی اینو خواهشان از من یادگاری داشته باشید، اگر کسی توی اون زمینه‌ای که میخواد مشورت کنه ترازو تو دستش نیست، آدم ها دو دستن، یه دسته هستن خودشون قوه قضاییه دارن، قدرت تشخیص دارن تو اون امری که میخواد مشورت کنن، اگر قوه تشخیص دارن مشورت براشون خوبه، چون خودش قوه تشخیص داره مشورت هم میکنه روشن‌تر میشه. اگر قوه تشخیص نداشته باشه هر چی بیشتر مشورت کنه بیشتر گیج میشه، چون به تعداد آدما نظر هست، مخصوصا هر چی فنی تر میشه. من بعضی دوستانم که میرن حوزه علمیه بهشون میگم تو رو خدا با کسی مشورت نکنی. کسی که قوه قضاییه نداره باید بره یه آدم خبره تو اون زمینه رو پیدا کنه، حرف اونو گوش بده، دیگه از این و اون سوال نکنه. مثلا الان طلبه رفته حوزه، حالا میخواد ببینه چه کتابایی رو بخونه، چه کتاب، بره یه عالم وارسته پیدا بکنه، از اون عالم تبعیت بکنه. ولی حالا مثلا میخواد بره از همه طلبه ها مشورت بگیره، یکی بهش میگه صمدیه بخون، اون یکی میگه نخون، از واجب تا حرام میارنش. یکی بهش میگه متول خوندن واجبه، اصلا اگه نخونی طلبه نیستی. یکی بهش میگه متول خوندن حرامه. الان شما شاید فکر کنید من دارم مبالغه میکنم، ولی من سراغ دارم، یک کسی تو قوم متول درس میداد، تهدیدش کرده بودم به قتل. میگه آقا شما میخوای مشورت کنی، یه قوه قضاییه داری، مثلا من الان در زمینه کامپیوتر هیچی نمیدونم، خب این الان میخوام برم به تعداد آدما مشورت بکنم، هر کی یه چیزی میگه، منم که خودم تخصصی ندارم، نمیدونم بالاخره باید چی باید بخرم. ولی یه موقع است که من خودم قوه تشخیص دارم، میدونم چی کار میخوام بکنم، فقط احتیاج به یه روشنگری بیشتری دارم، با دو نفر مشورت میکنم راهم پیدا میکنم. اگر انسان قوه تشخیص داشته باشه مشورت راهش رو روشن میکنه، اگه قوه تشخیص نداشته باشه تعدد در مشورت گیجش میکنه، برای اینکه هر کسی یه چیزی میگه. الان میخواد بره مثلا آقا برم حوزه یا برم دانشگاه، بری بشه 10 نفر اونا میگن برو حوزه، امروز واجب شرعی است که آدم بره حوزه، اون یکی میگه امروز حرامه مثلا بیه نگه آدم بره حوزه، امروز واجب شرعی بری دانشگاه بره، آخره کدومشه؟ از حرام تا واجب آدم رو میکشونن، آدم نمیتونه تشخیص بده. البته من خودم یه سبکی دارم برای مشورت دادن به آدم، میگم که آقا مشورت که میکنی نگو که من چی کار کنم، اون چه میدونه تو چی کار کنی. مشورت گرفتن هم خودش یه هنری میخواد. مثلا شما الان میخواید انتخاب تحصیل، رشته تحصیلی کنی، نرو بگو من برم حوزه یا برم دانشگاه، این چه میدونه تو بری حوزه یا بری دانشگاه؟ این دانشگاه رو نمیشناسه، اونم حوزه رو نمیشناسه، نظری که داره به تو میده نظر کارشناسی نیست. تو برو ازش بپرس حوزه چه جوریه. من چون الان در معرض مثلا مشورتم برای بچه‌هایی که انتخاباشون اینجوریه، مثلا میتونن برن مدرسه عالی شهید مطهری، برن دانشگاه امام صادق، برن حوزه علمی، برن دانشگاه عادی، هر وقت میان با من مشورت میکنن بهشون میگم آقا من اصلا نمیتونم به شما بگم چیه، من میتونم برای شما بیوگرافی مثلا مدرسه عالی رو توضیح بدم، بگم اینجا بیوگرافیش اینطوریه، دانشگاه امام صادق بیوگرافیش اینطوریه، مثلا دانشگاه تهران بیوگرافیش اینطوریه، حوزه علمی بیوگرافیش اینطوریه. من چه میدونم تو کدوم انتخاب کنی، انتخاب تو به هزاران عامل بستگی داره که من ازش خبر ندارم. ولی یه موقع مثلا انسان ولی خداست، یه نورانیت ویژه داره، اونام دیگه گشتیم نبود، نگرد نیست، مطمئن باشید نیست دیگه، از اونا که اون نورانیت داره. ما که انسان های معمولی هستیم، فقط مثلا توی زمین، حالا مثلا ما 20 سال مرسالی سر و کار داشتیم، بیوگرافی اونجا رو میشناسیم، ما اجازه نداریم به کسی بگیم کجا برو کجا نرو. من در تمام طول این سالا که ازم پرسیدن فقط به یه نفر، اونم بهش گفتم دانشگاه امام صادق نرو. نه اینکه حالا دانشگاه امام صادق بعد، حالا آخه یه بار من یه گفتم، گفتم تو اینو گفتم، با من برای این گفتم، گفتم این به درد تو روحیه تو نمیخوره، چون من خوب میشناختمش. گفتم نرو، برو مرسالی به درد تو میخوره. به یه نفر فقط تا حالا گفتم، هیچ کس نمیتونه بیاد به داغون بگه رحیمی به من گفت، به این گفتم. اینم رفت اتفاقا دانشگاه امام صادق، 3 ماه بعد از اونجا انتقالی گرفت رفت مرسالی. گفتم خب من 3 ماه پیش بهت گفتم نگرانت شد، خب تو نمیخوای حالا عمل بکنی. این یه نفر رو تا حالا بهش گفتم. عرض به حضور شما که چون ببخشید رسیدیم به روایت مشورت، من مجبور شدم حاشیه برم. خیلی آدم یه حرفی که میزنه بعد همه حواشیشو بگه. امروز یه مطلب دینی میگن، حواشیشو نمیگن، بعد مشکل پیش میاد. پیغمبر خدا فرمود هر کسی مشورت کنه پشیمان نمیشه. ولی الان مشورت آخه آدابش هم باید آدم بلد باشه دیگه. مثلا شما الان میخوای، عرضم به حضورت که بری یه رشته ریاضی، که نمیای با من مشورت کنی، که من تخصصی تو این زمینه ندارم. که میخوای یه پزشک مثلا جراح مغز پیدا بکنی که با من مشورت نمیکنی. بله میخوای کتاب ادبیات عرب بخونی میای با من مشورت، میگه این مثلا 20 سال معلم عربی بوده بلد. من در زمین منتها ماها مشکل داریم. من نمیتونم مثلا طرف میاد بگم من در این زمینه تخصصی ندارم. ما در همه زمینه‌ها متخصصیم، خصوصا ما طلبه ها که در همه امور متخصص. مردم عامی هم که هیچی دیگه، از ما طلبه ها زدن جلو در همه زمینه‌های سیاسی و میاسی و نمیدونم جهانی، همه ماشاءالله بعد انقلاب همه کارشناسا. میگه که ناصرالدین شاه گفت به این مشاورش، گفتش که کدوم رشته ها از همه بیشتر، به وزیرش گفت کدوم رشته ها از همه بیشتر مثلا طالب و تحصیل کرده داره، گفت قربان اجتهاد و پزشکی. گفت مردک کنی، اجتهاد و پزشکی سخت‌ترین رشته ها بوده اون زمان، کجا اینا بیشترین تخصص داره؟ گفت حالا امتحان کن دیگه. گفت شما از تعجل خودتو بزن به بیماری. بعد میگه ایشون خودش رو زد به بیماری. هر کی میاد گفت مثلا از تعجل چی شد؟ گفت سرم مثلا دوبار داره، سرم سرگیجه دارم. یکی میگفت خاکشی بخور، یکی میگفت نمیدونم نعنا دم کرده بخور. همه شروع کردن به نسخه دادن. حالا اول شما امتحان کن، بگو مثلا دلم درد کنه همه برات نسخه میچن. گفت بفرمایید. بگم همه میگم دکترم. بگو حالا یه مسئله شرعی بپرس. یه مسئله شرعی همه دارن اظهار نظر میکنن. آقا مسئله شرعی طرف رفته 40 سال تو حوزه درس خونده، تو توان اینو پیدا کرده. درسته که رساله هست، اما رساله احتیاج به مفسر داره. حتی همین رساله های ساده که نوشته شده اینا توضیح میخواد، مفسر میخواد، معلم میخواد. کتاب پزشکی که آدم نمیتونه برداره که یک جمله شو بعد بره تبابت بکنه. که به همین دلیل هم شما نمیتونی یه روایت رو از دین ورداری بری با اون روایت تبابت بکنی. این که میگه مشورت، باید آداب مشورت هم رعایت کنی. و بعد در نهج البلاغه فرموده من استبد به رأیهی هلکه، هناه بر خدا از استبداد رأی. کسی که استبداد رأی داشته باشه هلاک میشه. و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، هر کس با انسانها مشورت بکنه در عقول اونها شریک شده. و در جای دیگه فرموده که الاستشارت و عین الهدایه، مشورت گرفتن عین هدایت است. و فرموده وقت خاطر من استبد به رأیه، کسی که استبداد به رأی داشته باشه به خطر انداخته خودشو. در صافی از پیغمبر خدا هست که لا وحدت اوحش من العجب، هیچ تنهایی وحشتناکتر از عجب نیست. عجب چه ربطی به مبحث قبلی داشت؟ چون عجب به انسان اجازه مشورت نمیده. من زورم میاد بیام بگم من برم از ایشون سوال کنم، از من کوچیکتره، شاگردم بوده، 20 سال از من کوچیکتره، فرزندم بوده، برم با بچه‌م مشورت کنم، برم با شاگردم مشورت کنم. ولا مظاهرت اوثق من المشاوره، مظاهره یعنی یاری، زهر یعنی شما یک پشت سر من به من کمک میکنی. هیچ مظاهره ای نیست، هیچ کمکی محکمتر و مطمئنتر از مشورت گرفتن نیست. بعد علامه فرموده که ولی روایات فراوانی در مشاوره هست و موردها ما یجوز و للمستشیره، ببینید عالم وقتی حرف میزنه حواشیش هم میگه، و موردها ما یجوز و للمستشیر فعل و ترکو، مشاوره مشورت در جایی که برای مشورت گیرنده فرد ترک و فعل جایزه. نه اینکه من بیام با شما مشورت کنم و شما سلام میدونیم من مثلا حج واجبمو برم یا نرم، که مشورت نداره. فلا مورد و عمل احکام الالهیت و ثابته، در احکام ثابت الهی فلا مورد للاستشارت فیها، نه موردی برای مشورت نه رخصتی در تغییره، و الا کان اختلاف الحوادث الجاریه ناسخن لکلام الله. در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام است که اینا هر کدوم از این روایت که میخونیم مربوط به یه جزی از این بحثایی که در سابق انجام دادیم. من قل شیئا رآه یوم القیامت فی النار ثم یکلف ان یدخل الیه فیخرجه من النار. هر کس در یه شیئی قل داشته باشه، قل گفتیم یعنی که خر رو رنگ کنه جای گوره خر بفروشه، گنجیش رو رنگ کنه به جای قناری بفروشه، هر کسی این کارو بکنه در قیامت اون چیزی که باش این کارو کرده در آتش میبینه، بعد وادارش میکنن که برو اون از درون آتش بیار بیرون. علامه فهمد این استفاده لطیفی از این آیه است که و من یغلل یأت به ما قل یوم القیامه، هر کسی که قل داشته باشه در قیامت اونو با خودش میاره. اینجا الان فرصتی نیست مراجع به روابط این دوتا عرض کنم. عبارت دیگه هم هست که هم درجاتون عند الله عن الصادق علیه السلام الذین اتبعوا رضوان الله هم الائمه و هم والله درجاتون للمؤمنین. اون که آیت قبلی فرمود یه گروهی هستن که هم درجاتون، این عبارت خیلی لطیفه. بعضی جاها تو عبارات داریم لهم درجاتون، بعضی جاها در عبارات داریم هم درجاتون، لامش هم ساقط میشه. این خیلی لطیفه که قرآن کریم میفرماید اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم. اگر کسی جزء مقربین باشه خودش بهشته، نمیگه لهم روحون، میگه روحون. اما ان کان من المقربین این مبتدا، فروحون این خبر، مقربین روحون، ریحان جنت. مقربین خودشون بهشتن. اینجا میفهمد هم درجاتون، خودشون درجن. درجه چیه؟ درجه ابزار و واحد سنجشه. در قیامت که یه ابزاری مثلا درجه که یک نشانه‌ای نیست که روی شونه آدم بذارن، این تازه نشانه‌ای هم که در مقامات نظامی روی شونه آدم میذارن این نماده، نماد از اینه که این آدم یه مقامی رو طی کرده. درجه که کشکی نیست، این آدمی که الان داره درجه میگیره باید یک یه اتفاقی در وجود خودش افتاده باشه، یعنی مثلا فلان دوره نظامی رو طی کرده باشه، اینقدر زمان گذشته باشه، این دوره های نظامی رو طی کرده باشه، این توانایی های نظامی رو به دست آورده باشه، بعد به عنوان نماد این توانایی ها یک علامتی روی روشش میذارن، این میشه درجه. در قیامت درجه چیه که ابزار سنجشه، کیل میزانه؟ میگه ائمه اهل بیت عصمت و طهارت درجه هم الذین اتبعوا رضوان الله هم الائمه، اینا اهل بیت هم و هم والله درجاتون عند المؤمنین، اینا درجاتن. یعنی چی؟ یعنی عمل انسانو میسنجن با اینا، به میزانی که شبیه به اینا باشه درجه میگیره. و به ولایتهم و مودتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم، به میزان ولایت و مودتشون نسبت به ما خدا ایمانشون مضاعف میکنه. ولایت نه ولایت کشکی زبانی ها، یا علی مولا علی علی نیست ولایت ها. ولایت حقیقی یعنی اتصاف به صفات موالی، ابغض الناس عند الله، مبغوزترین مردم در نزد خدا، المقتدی به امام، کسی که بگه این امام منه، لم یستن به سنته، اما به سنت این امام متصف نباشه. کسی ولایت داره که به صفات امام متصف باشه. همین کتاب شریف جلد یک، همین کتاب شریف در جلد یک علامه طباطبایی فرموده در ذیل بحث مسالک اخلاقی، ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون، در ذیل این آیه یه بحثی آورده به عنوان مسالک اخلاقی. اونجا فرموده غایت سیر انسان محبته، بهترین راه، نزدیکترین راه که مخصوص قرآن کریمه، هیچ کدوم از انبیاء سابق و مکاتب سابق این راه بشر پیشنهاد نکردن، این راه راه حب عبودیه. بعد میگه حب نشانش چیه؟ حب نشانش اینه که انسان وقتی کسی رو دوست داره عوارض و صفات و نشانه های اونم دوست داره. مجنون وقتی که به کوههای سرزمین نجد نگاه میکرد عشق لیلا تو سرش شعله میکشید. کوههای سرزمین نجد چه ربطی به لیلا داره؟ چون اینجا مکان سکونت لیلاست. لذا میگفت اوه بله حبها تلعات نجد، من به خاطر حب لیلا کوههای سرزمین نجد دوست دارم. و ما شغفی به حال لولا هواها، اگر هوای لیلا نبود منو چه به کوههای سرزمین نجد. احب بله حبه ها طلعات نجده، از این قشنگتر نشایدم نه قشنگتر، ولی اونم قشنگه چون خیلی قشنگه، کسی که عربی بلد باشه. احب بله حبه ها طلعات نجده، از این به همین اندازه قشنگ مال سعدیه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. حالا این آدمی که حب پیدا کرده، علامت حب، حب به نشانه هاست، بزرگترین نشانه الهی که رسول خداست. ادامه فرمایش علامه است اینجا، اون مجنون مال خودم بود. این ادامه فرمایش علامه است، این که میگم برای این که بدونین این حرف مرا علامه است. بزرگترین نشانه رسول خدای تعالی رسول خداست. حب الهی انسان وادار به حب پیغمبر میکنه، حب انسان به سمت تسلیم پیش میبره. چون میگه من دوست دارم پیغمبر رو. دوستی یعنی چی؟ حب یعنی جذاب و نفس نحول کمال، جذب شدن جان به سمت کمال. یعنی دستشو بده به دست پیغمبر خدا و نخواد جز آنچه که پیغمبر خواسته. این فرمایش علامه است، میگه حب اینه. حالا شما برو بگو هل الدین الا الحب، به این معنا درست گفتی. هل الدین الا، آیا دین چیزی جز حب؟ یعنی این وقت به این معنا فرمود که ما به ولایت ما و مودت ما خدا اعمالشون رو مضاعف میکنه. و یرفع الله لهم الدرجات الاولى، به میزان این محبت که درجه بهشون میده. والذین باءوا بسخط من الله، اونایی که سخط خدا رو خریدن، خشم خدا رو خریدن، کیان؟ هم الذین جهدوا حق علی و حق الائمه، اونایی که حق علی و حق ائمه اهل بیت عصمت و طهارت رو انکار کرد. فباءوا لذلك بسخط من الله. علامه میفرماید که هو من الجری و الانطباق، این روایت تفسیر نیست، جری و انطباقه. یعنی یه مستاق اونی که سخط خدا رو خریده اینه، جری و انطباق یعنی این. یعنی ممکنه همین امروز هم بتونی این آیه رو به یکی دیگه جری بدید، انطباق بدید. یه موقع میگه آیه فقط همین رو میخواد بگه، این میشه تفسیر. یه موقع میخواد بگه این مستاقش اینه، ایشون میفهمد من الجری و الانطباق. یه سلسله از روایات دیگه هم هست راجبه، چون در آیات قبلی راجبه شهادت و روزی خوردن مؤمنین در نزد خدا صحبت شد، میفرماید که قال رسول الله، اینو مخصوصا میخونم که بدونین بعضی روایات روایتی هست که باطله. قال رسول الله لما اصیب اخوانکم به احد جعل الله ارواحهم فی اجواف طیر خضر ترد و انهار الجنه و تأکل من ثمارها و تعوی الى قنادیل من ذهب معلقت فی ظل العرش. چند تا روایت باطل هم بخونیم که آدم باطل شناس بشه. وقتی خدا، وقتی که این شهدایی که در احد به شهادت رسیدن، خداوند ارواح اینها رو در درون یک پرنده سبز رنگی قرار داد که این پرنده به شاخه‌های درخت‌های بهشت می‌شینه و از میوه‌های اونجا می‌خوره. فلما وجدوا طیب مأکلهم و مشربهم و حسن مقیلتهم. تغییر احوال اموات فقط مربوط به دنیای برزخه. این تفصیلاشو گفتیم قبلا، الان نمیخوایم وارد، آره وارد این بخش بشیم. اون مال اینه که این کسی که از دنیا رفته، آخه اونایی که تو برزخن سه گروه هن. یه گروه اونایی که در نعیم هن، دارن الان قهقهه مستانه میزنن. یه گروه اونایی که در عذاب هن و نجات پیدا نخواهند کرد، مثل آل فرعون که قرآن میگه که ادخلوا آل فرعون نارن، بعد میگه در قیامت اشد العذابه، اینجا ناره اونجا اشد العذابه. یه گروه کسانی هستن که گوهر ایمان رو با خودشون بردن ولی آلودگی های اینها پاک نشده. اینا توی برزخ با خودشون یه بنزین بردن، تا وقتی این بنزین موجوده دارن میسوزن، بعد که تموم شد اینا پاک میشن. به این معناست. ولی اونجا همه چی بالفعله، میخوایم بگیم در برزخ چیزی بالقوه نیست، منتها این چون گوهر ایمان رو با خودش برده، یعنی جواهراته ولی آلوده است به بنزین. خب این بنزین طبیعتاً آتیش میگیره، تا وقتی این بنزین روی این جواهرات هست این میسوزه، بعد که بنزین تمام شد اون جواهر از اون زیر حضور و ظهور پیدا میکنه. اصلا در بهش ناراضی وجود نداره. قبطه میخورن ولی ناراضی نیستن، به آنچه که خودشون دارن راضی هن. نه، قبطه ناراحتی با خودش نمیاره، این مال این دنیاست. اونجا پایین ترین درجه بهش بی نهایته. پایین ترین درجه بهش بی نهایته. اون حسرت نیست، قبطه است. نگفتن حسرت میخورم، میگه که ان لعمی العباس ان الله مقاما یقبته الاولون. همه قبطه میخورن. قبطه فرق میکنه با اینکه به حال خودشون راضی هستن یا راضی نیستن. به حال خودش راضی، از اون چیزی که خودش داره راضیه، قبطه میخوره به حال اون. این به معنی حسرت نیست که پشت سرش یه رنجی باشه. خلاف این که شما بگی رنج برن، خلاف قرآنه. در آیات مکرر قرآن هست که اینا در بهش هیچ علمی ندارن. وقتی وارد بهش میشن، اولین کلامی که توی ورودشون میشنون اینه که سلام علیکم. کسی که داره حسرت میخوره داره از درونش میسوزه، داره رنج میکشه. این که اهل سلام نیست، که بهش مقام سلامه. بهشون میگن سلام علیکم ادخلوها آمنین تبتم فدخلو. اینجا جای ایمنیه، هیچ رنجی نیست. قبطه با رنج منافاتی نداره، رنج نیست، قبطه از مصادیق این نیست. بله به ابوالفضل العباس مقاماتشون نگاه میکنن قبطه میخورن، ولی به حال خودشون خوشن. حتی در عبارات داریم که میگه که اگر که اینا که اهالی بهشتن یه فرزندی داشته باشن، پدری، مادری، خواهری، برادری، دوست صمیمی، که این اهل جهنم باشه. خب انسان اگر خودش الان در بهترین لذایزم باشه، پدر و برادر و مادر که چی؟ دوست صمیمی من اگه الان گرسنه باشه، من شب بهترین غذام در مقابلم حاضر باشه، بدونم اون الان داره سر گرسنه رو زمین میذاره، غذا به من زهر میشه. چطور میشه من در بهش باشم بچه‌م در جهنم بسوزه؟ هست که خدای تعالی از یادشون میبره که همچی فرزندی داشته، اصلا یادش نمیمونه. البته اگر اون فرزند گوهر ایمانو برده باشه، با این پدر محشور میشه. یه لازمه ای داره که بعد آورده باشه اون گوهر ایمانه. اگه گوهر ایمان نیاورده باشه هیچ چیز شامل حالش نمیشه. لا یشفعون الا لمن ارتضا. اگر کسی مرتضای خدا بود، یعنی گوهر ایمانو با خودش برده، این که من میگم خودم نیست، تو بحث شفاعت مفصل علامه طباطبایی آیات قرآن کنار هم دیگه گذاشت، فرمود این لا یشفعون الا لمن ارتضا مال اونه که گوهر ایمانو با خودش برده باشه. اگر گوهر ایمانو برد اهل نجات. بعد فرمود که راجع به تخفیف شیطان یه بحثی آورده، یه بحثی هم راجع به اسباب نزول و نام شهدای احد هم که 70 نفرن از کتاب سیره ابن هشام حضرت علامه ذکر. اما ادامه بحث، ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر انهم لن یزروا الله شیئا یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره ولهم عذاب عظیم ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن یزروا الله شیئا ولهم عذاب علیم ولا یحسبن الذين کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشا فآمنوا بالله و رسله و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. علامه میفرماید که این آیات که تا اینجا بیان شد، معمولا توی ادبیات حوزوی وقتی شما یه بحثی رو مطرح میکنی آخرش که میخواید جمع بندی بکنی، به این جمع بندی کل مباحث میگن فضلکه. فضلکه یعنی جمع بندی کل مباحث قبل. علامه فرموده که این آیات فضلکه کل داستان احده، این چند تا آیه که خوندیم، و خلاصش اینه که ان سنت الابتلاء والامتحان، سنت ابتلا و امتحان، سنت جاریتو، یه سنت جاریه، کلا مناس انها فی کافر و مومن، نه کافر نه مومن هیچ کدام راهی برای فرار کردن از این سنت ندارن. فلا سبحانه مبتلیهم، حالا چرا این سنت در عالم جاری میشه؟ قبلا مفصل گفتیم اینجا فضلکشه دیگه. چون خدای تعالی تعهد کرده که دانه را به مقصد برسونه، پس باید این که مؤمن دانه ایمانش در عالم شرایطی برای رشد و نمو بهش پیدا بشه، اونم که کافر شرایطی برای رشد و نمو در کفر براش پیدا بشه. حق تعالی موظف کرده خودشو، فرموده کلن نمت دوها اولائه و ها اولائه، ما هر دو گروه امداد میکنیم. حالا ما میخوایم امداد کنیم، این مؤمن قرار گوهر ایمانش طلوع کنه و صیقل بخوره، این کافر هم قراره که سیعه کفرش ظهور پیدا بکنه و شدت پیدا بکنه. با چه سنتی؟ با سنت امتحان و ابتلا. تا لیخرجه یا لیخرجه مافی باطن کل من هو الى ساحت ظهور، تا آنچه که در باطن مؤمن و کافره به ساحت ظهور برسه. فیتمحص الکافر للنار، کافر خالص بشه برای آتش. و یتمیز الخبیث من الطیب فی المؤمن، در مؤمن هم همه خبیث ها از طیب جدا بشه و مؤمن خالص بشه برای ایمان. بعد فرمود که ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، شما یک گروهی رو در عالم همیشه نگاه میکنید میبینید اینا دارن سرعت میگیرن در امر خودشون. خب امیرالمومنین با مظلومیت تمام فرموده که کاش که من 10 نفر از شماها رو میدادم، 1 نفر از طرفدارای معاویه رو میگرفتم. بعد فرموده چقدر اینا ثابت قدمن در تبعیتشون از امام باطلشون، و شما چقدر سوس قدمی در تبعیتتون از امام حق. من امام حقم، معاویه امام باطله، اینا ثابت قدمن، شما سوس. این ثبوت قدم کفار و سرعت گرفتن کفار در رشد و نمو در همه عرصه‌هایی که اهم از رشد عرصه شود که حالا سیاسی و اقتصادی و دنیایی و اینها، قرآن کریم فهمد ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، اگه میبینی این طرف داره سرعت میگیره در کار کفرش، تو رو غمگین نکنه. تا آخر آیه رفع للحزن، چرا؟ آیه داره بیان میکنه حقیقت امر رو، میفرماید فان مسارعتهم فی الکفر، این که میبینی اینا سرعت دارن میگیرن در کفر، و تظاهرهم، این که دست به دست هم دیگه دادن ثابت قدم، علا اطفاء نور الله و غلبتهم الظاهره احیانا، که نور خدا رو خاموش کنن. و گاهی هم میبینی غلبه میکنن، خب در کربلا غلبه ظاهری پیدا کردن، بسیاری از انبیا رو کشتن، زکریا رو از وسط اره کردن، یحیی رو سر بریدن، بسیاری از انبیا رو توی قفس شیر انداختن، قطع قطعشون کردن، در آتش سوزاندن. در بعضی روایات وارد شده در این قوم خبیث بنی اسرائیل در بعضی از روزها 70 تا پیغمبر، چون اینا همزمان با هم پیغمبرای تبلیغی داشتن، 70 پیغمبر رو در یک روز از بین بردن. بعضی از انبیا رو کشتن، خدای تعالی دوباره اینا رو زنده کرده، دوباره کشتنشون. ظاهرا دانیال نبی اینجوری بوده، چندین بار هم بعضی از انبیا رو اینا کشتن، خدای تعالی برای اینکه اینا رو متنبه بکنه دوباره اون نبی رو زنده کرده، باز دوباره کشتنش. اگر میبینی اینا غلبه ظاهری پیدا میکنن، ربما اوجبت ان یحزن المؤمن، گاهی باعث میشه که مؤمن غمگین بشه، که انهم غلب الله سبحانه فی ارادت اعلای کلمت الحق، که انه اینا بر خدا غلبه کردن، یا دین خدا رو به بازی گرفتن، دین خدا رو به بازی گرفته. خودت تو کجا نشستی؟ چرا نیستی؟ دین تو به بازی گرفته. خب دین خدا رو به بازی گرفته، اومده بالای منبر نشسته، میگه که پیغمبر خدا یه مجتهد بود، منم مجتهدم. پیغمبر دو چیزو حلال کرد، من حرام میکنم. روی منبر پیغمبر خدا هیچ کم نبوده اونجا پای منبر بلند شده اعتراض کنه. پیغمبر دو تا چیزو حلال کرد، من حرام میکنم. امیرالمومنین فرمود اگر اینا رو حلال نمیکرد در امت رسول خدا هیچ کس خلاف نمیکرد مگه شقی. حالا اون دوتا رو بالای منبر گفته، به قول بعضیا هر چی پیغمبر آورده اینا بدلیشو درست کرد. حتی اینم لازم نیست، یه کار کردن دیگه. مثلا اون بنده خدا میگه خدا من دو تا کار بیشتر نکردم، هر کاری تو گفتی بکن نکردم، هر کاری هم گفتی نکن کردم دیگه. حالا میخوام من عذاب کنم، همین دو تا کار کردم. اینا این گفت که من همش دو تا کار کردم، هر کاری تو گفتی بکن من نکردم، هر کاری گفتی نکن من کردم دیگه، من دو تا کارو کردم دیگه، میخوای من عذاب کنی. اینا هم یه کار کردن، مسیر انسانیت رو عوض کرد دیگه. لازم نیستش که در جزئیات تغییری ایجاد کرده باشه. مثلا بگن حتما لازمه که بگیم نه نماز صبح 3 رکعت بوده، اینا کردنش 2 رکعت. دیگه لازم نیست. شما وقتی هدفو گرفتی دیگه لوازمش مهم نیست. هدفو بگیر، علیو بردار، حسین رحیمیو بذار به جای علی، تمومه دیگه. حج باطله، جهاد باطله، اون که میگه ولایت باطله برای این باطله. حج باطله، جهاد باطله، نماز باطله، چون هدف از دست رفته، هدف این وره شده اون ور. حالا شما اون ور هر چی بری سرعت لا یزید و سرعت از سیره الا بعدا، هر چی سرعت بگیری در این مسیر بعد فقط اضافه میشه. ولو پیشونید مثل زانوی شتر پینه ببنده، میای در مقابل علی میستی، میگی باید حکمیت رو قبول کنی و الا کافری. این میشه دیگه، بشر اینجوریه. اینا یه کار کردن، مسیر انسانیت رو عوض کرد. لذا امروز این دینی که شما میبینید دین اسلام نیست، اسلام علی نیست که. کجا علی فخر کرده که اسلام رو شرح بده؟ اگر یه نوری از حقیقت باقی مونده، تلاش اهل بیت اسمت و طهارت امام حسین در کربلا قطع شده. در کربلا آمدن و قطع شدن که سنت حسینه، از اون سخت‌تر سکوت کردنه. آقا داد زدن راحته، سکوت سخته. امام حسن سکوت کرده، امام حسین 10 سال سکوت کرده، کمترین روایت از امام حسینه. شما روز عاشورا که یه روز بوده رو بذارین کنار، به جز روز عاشورا کمترین روایت از امام حسینه. اگر الان حافظه من درست یاری بکنه، شاید چیزی ما در حدود 10-15 روایت بیشتر از امام حسین نداشته باشیم، به جز عاشورا و دای عرفه. این چند تا دونه رو که دونه یه اینا بذارین کنار، ما روایتی نداریم. اصلا اینا فرصت حرف زدن نداشتن. هیچ چیزی برای امام حسین سخت‌تر از این نیست که طرف اومده در مسجد از ابن عباس داره سوال تفسیری میپرسه، امام حسین میاد جواب بده، این عربه براشفته میشه، میگه مگه من از شما سوال کردم؟ حالا شماش هم من میگم، اون هم لفظ بی‌ادبانه خودش. من دارم از این سوال میکنم. خب شما ببین، یه کسی که چراغ هدایته، وقتی جامعه رو به سمتی بردن که این چراغ هدایت نمیتونه کار خودش رو انجام بده، روشنی کنه، این برای امام حسین سخت. از این طرف اهل بیت عصمت و طهارت خون دلها خوردن، از اون بر علمای شیعه. نجف نیزار بود، اصلا شهر نبوده که، نجف نیجف بوده، نی خشک، نی جف، جف نی خشک. شیخ طوسی اومده اونجا چادر زده، گفته من میخوام اینجا بشینم فقه بنویسم، شده نجف. علما یواش یواش دورش جمع شدن، حوزه علمیه درست شده، شهر شده، مزار امیرالمومنین توسعه پیدا کرده، شده نجف. این وضعیتی بوده که علمای دین رو حفظ کردن، حقیقت رو تا امروز به دست ما رسوندن. خب به این تاریخ دین رسیده، کجا اینا فرصت کردن دین رو توسعه بدن؟ یا الان 50 و چند کشور مسلمان، شما کجا دین اسلام رو میبینی؟ اسلام رو در عربستان میبینی؟ در اردن میبینی؟ در لیبی میبینی؟ در مصر میبینی؟ در سوریه؟ کجا میبینی؟ هیچ جا نمیبینی. اسلام اصلا جایی دیده نمیشه. ولی هر جایی که واقعا در این سالهایی که گذشته که ما به اسلام عمل کردیم، از ملامت کننده نترسیدیم، اونجا رشد کردیم. هر جا از ملامت کننده ترسیدیم، اونجا توقف کردیم. ما هر جا به اسلام عمل کردیم، اونجا رشد کردیم در هر زمینه‌ای. هر جا عمل نکردیم ترسیدیم، مصلحت اندیشی کردیم، اونجا ضرر کردیم. میفرمایند که اگر دیدی که اینا غلبه ظاهری دارن ناراحت نشی، که انهم قلب الله، انگار غلبه کردن بر خدا. فی ارادت اعلاء کلمت الحق، لکن نهو ازا تدبر فیق تدبر فی قضیت الامتحان العام، وقتی تدبر بشه در قضیه امتحان الهی، استیقن ان الله هو الغالب، یقین حاصل میشه که برنده کل بازی خداست. برنده صحنه کربلا نه یزید بود، نه ابن زیاد، نه شم، نه عمر زن، برنده این حادثه کربلا خدا بود. و انهم جمیعا واقعون فی سبیل القایات یوجهون الیها لیتم لهم الهدایه، برنامه ریز خداست، همه تحت گرفتار برنامه الهی هست، برنامه است تا زیر و رو بشن معلوم بشه کی چی کاره است. فالکافر یوجه بهی به واسطه اشباعه بالعافیت و نعمت و القدره، کافر به واسطه اشباعش، اشباع یعنی پر شدن، کافر پر شده از عافیت، نعمت، قدرت. نگاه میکنی میبینی همه زندگی سراسر سلامته. اما و هو الاستدراج و المکر الالهی، این استدراج و مکر خداست. استدراج یعنی خدا درجه به درجه میخواد تا سقوط پیش ببرتش، الی آخر ما یمکنو. یعنی چی؟ یعنی این راه کفر رو انتخاب کرده، حالا که راه کفر رو انتخاب کرده باید در این زمینه به کمال برسه، لذا خدا دستشو باز میذاره. الی آخر ما یمکنو ان یرکبه من الطغیان و المعصیه، تا آخرین درجه طغیان پیش بره، مثل فرعون، مثل قارون. الان داریم نقشه کلی رو میبینیم، نقش داریم، الان راجب قانون داریم حرف میزنیم، نه راجب اشخاص. وقتی تو مجلس طرف داره قانون رو تصویب میکنه که به شخص کاری نداره، که میگه که مثلا الان توی مجلس داره قانون راهنمایی رانندگی تصویب میشه، میگه هر کس از توی این خیابون بره جریمه میشه. این که معنیش این نیستش که حالا الان مثلا این آقا که الان از این خیابون رفت مجلس سرنوشت اینو تعیین کرد، این آقا خودش انتخاب کرده، مجلس داره شقوق رو تصویب میکنه، میگه اگه مثلا ورود ممنوع بری اینقدر هزار تومن جریمش، اگه از چراغ قرمز رد بشی اینقدر هزار تومن جریمش. پیام این ماجراهایی نیست که خدا سرنوشت اشخاص رو تعیین میکنه، خدای تعالی سرنوشت کلی رو نوشته اینجا یه دوراهیه، از این راه بری یه قدم به شقاوت نزدیک میشی، از این راه بری یه قدم به سعادت نزدیک میشی، حالا توی قدم بعدی دوباره اگه از این راه بری، اگه راه شقاوت بود قدم قبلی، یه قدم دوباره به سمت سعادت برمیگردی. بعد یادت باشه اگه یه قدم به سمت شقاوت برداشتی کارت سخت میشه برای برگشتن، کارت سخت میشه، بر نداره قدمو به سمت شقاوت. اما حالا اگه قدمو به سمت شقاوت برداشتیم که حالا اومد یه قدم، ناامید نشو، راه بازگشت هست. شیطان هم برعکسش عمل میکنه، شیطان میگه حالا یه قدم برو سمت شقاوت برمیگردی، بعد که رفتیم که ببین دیگه نمیتونی برگردی. این کار شیطانه، شیطان کارش درست برعکس خداست. اما یه نقطه‌ای هست چه در مسیر سعادت چه در مسیر شقاوت، نقطه غیر قابل بازگشت. یعنی اگر انسان قدم بذاره توی اون نقطه دیگه نمیتونه به سمت شقاوت برگرده. یه نقطه هم در مسیر شقاوت هست که اگه از اونجا رد بشه دیگه نمیتونه به سمت سعادت برگرده. یعنی قبل از مرگ، مثل مرگ، چطور مرگ دیگه بعدش بازگشتی نیست به سعادت یا شقاوت؟ در همین زندگانی هم یه نقاطی هست که اگر انسان طغیان در شقاوت داشته باشه، اون وقت تو این داستان شقاوت به انسان گفتن نرو جلو، اگه بری یه جاهایی هست که از اون به بعد گرفتار مکر الهی میشی، یه جاهایی هم هست که اگه رد بشی گرفتار استدراج الهی میشی. اینا لوازم مسیر شقاوته. معنیش این نیست که خدا کسی رو گرفتار استدراج میکنه، خدا هیچکی رو گرفتار استدراج نمیکنه در اول مسیر، خاصه خود مسیره، مسیر اینجوریه. یعنی این مسیر تا یه نقطهش قابل بازگشته، هر قدمی که میرین جلو بازگشت سخت‌تر میشه. ببین مثل اینی که شما داری از یه سطح شیبدار میری پایین، یه سطح شیبدار با شیب زیاد، میگه الان شما اگه این قدم اولو برداری یه قدم سقوط کردی، بعد سخته ها، بعد قدم دوم شما 100 قدم تو این سطح شیبدار وقتی بری پایین، برای برگشتت باید دوباره 100 قدم به سمت بالا برگردی. هر چی بری پایین‌تر سخت‌تر میشه. یه نقطه غیر قابل بازگشته. اون وقت لوازم این مسیر رو برای شما میگه، میگه توی مسیر شقاوت داستان استدراج هستا. یعنی تا یه جایی میفهمی شقی هستی، یه جایی نمیفهمی شقی هستی. نه تنها نمیفهمی، خیال میکنی سعیدی، چون تماشا میکنی عالم به میل شما شد. یا مس معلومه که آن منم طاووس علیین شدم، عالم که به میل منه، آسمان و زمین که به میل منه. بعد قرآن نمونه این آدما رو نقل میکنه، داستانی میگه که میگه براتون مسئله اون صاحب جنت اینو بگم، میگه این وقتی اومد باغشو تماشا کرد گفت قیامتی که در کار گمون نمیکنم باشه. اگه هم قیامتی در کار باشه حتما خدایی که اینو به من تو این دنیا داده ببین تو قیامت دیگه چه میخواد به من بده. بعد صبح که اومد دید باغش همه سوخته. این تمثیله از حال انسانه. انسان قانونش اینه، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. بعد به موسی میگه اذهب الی فرعون انه طغى. این بعد بیوگرافی انسانو میگه، چقدر قرآن زیباست. این بعد بیوگرافی انسان میگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. چرا آدم طغیان میکنه؟ چون خودشو بی‌نیاز میبینه. استغنا باب استفعاله، یکی از معانی استفعال خود را بر صفتی یافتنه. استغنا یعنی خودشو بی نیاز میبینه، نه اینکه بی نیازه، خودش خیال میکنه بی نیازه. کی انسان طغیان میکنه؟ وقتی خودشو بی نیاز میبینه. بعد برای اینکه قشنگ داست مسئله جا بیفته میگه خب حالا میخوای یه نمونه برات مثال بزنم، نمونهش فرعونه. به موسی میگه اذهب الی فرعون انه طغى. فرعون طغیان کرده، برو بهش بگو. چی بگوش؟ خدای تعالی میگه اذهب الی فرعون انه طغى فقل. موسی بهش بگو، بهش بگو هل لک الی ان تزکا. این عرض خواهشه. هل لک الی، دوست داری من راه هدایت رو بدنش، هل لک الی ان تزکا. و فرعون میگه اینجوری حرف بزن، انگارش گفت فرعون خبیث ملعون، عصار رو بندازم پدرتو در بیارم. نمیگه، میگه برو شکر حل لکه الا انت زکا و عهدی اکه الا رب بکفه تخشا. خواهد از این حالت طغیان نجاتت بدم، به خشیت بکشونم، راه و نشونت بدم. حل لکه الا انت زکا، راهی برای تزکیه داری یا نداری؟ و عهدی اکه الا رب بکفه هدایتت کنم، فتخشا خاشع بشی. انما یخش الله من عباده العلماء. خواهد راه علمو بروش باز کنه، خواهد آگاهش کنه، خواهد دوزاریشو بندازه، اما این نمیفهمه. طغیان کرده دیگه. خداست که راهو باز میکنه تا کافر اشباع بشه در کفر. الی آخر ما یمکنه ان یرکبه من الطغیان و المعصیه. باید کافر رو تا آخرین درجه معصیت خدا راهو براش باز بزنه. والمؤمن لا یزال، اما از این طرف مؤمن دائما محک امتحان بهش میخوره. لیخلص ما فی باطنه من الایمان المشوب به غیره، تا این ایمان آلودش خالص بشه. ایمان متزلزل، ایمان مشکوک، انقدر زیر و روش میکنه تا بشه ایمان بدون شک، بدون ریب، بدون شرک. فیخلص لله او یخلص شرکه، تا اینکه از خالص بشه برای خدا و از بند شرک رها بشه. فیهبت فی محبت غیرهی من اولیاء طاغوت و ائمه الکفر، از محل هبوط این اولیاء طاغوت و ائمه کفر که همین دنیاست نجات پیدا کنه. معنای آیه اینه که لا یحزن کالذین یسرعون، اونایی که دارن سرعت میگیرن، و لا یزال دائما یشتد سرعتهم فی الکفر، شتاب پیدا میکنه این سرعتشون در کفر، تو رو غمگین نکنه. فانک ان تحزن فانما تحزن لما تظن انهم یضرون الله، تو غمگین میشی، تو خیال میکنی اینا دارن به دین خدا لطمه میزنن. پیغمبر نگران نباش، کسی نمیتونه به دین خدا لطمه بزنه. خدا محکم پای دین خودش ایستاده. دین مثل کوهه، هر کسی با این کوه بازی کنه سر خودش خراب میشه، مون تا دیر و زود داره. ولیسا کذالک فهم لا یضرون الله شیئا، اینا نمیتونن ذره‌ای به خدای تعالی ضرر بزنه. لأنهم مسخرون، چون خودشون تحت تسخیر خدا، برنامه خدا رو دارن اجرا میکنن. که یسلکو بهم فی سیر حیاتهم الهی سلا یبقا لهم حزن فی الاخره. خدا داره سیرشون میده تا تمام امکانات شقاوتشون به ظهور برسه، تا هیچ بهره ای از آخرت نداشته باشن. و هو آخر و حد انفل کف، آخرین حد کف اینه که تمام فایل های بهره بری از آخرت بسوزه، هیچ فایل استفاده نداره، یه کامپیوتر بدون سیستمه تو آخرت. اونجا همه نرم افزارا از این هیچ سیستمی نداره اصلا که استفاده کنه. ولهم عذاب علیم. ثم سپس فرمود که ولا یحسبن الذین کفروا لما طیب نفس نبیه فی مصارعه الکفار فی کفرهم ان نزارک فی الحقیقه تسخیر الیگو. پیغمبر غمگین نشو، این تسخیر خداست، اینا تحت سلطه حق تعالی هستن. اتفل